بینندگانی عزیز، تولد تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. شالو گلخوجا هستم همراهتان. حالا مرور کوتاه به سرخطی موضوع امروز چهارمی نوامبر. پدری مدینه ماماجونوا که با سبب لاتکوب شدید بیش از دو مدت در کما است، میخواهد افراد گناهکار در شکنجه دخترش از روی عدالت جواب بدهند.
کاش آنها هیچگاه دیگر یک لطفالله را در زندگیشان وان نخورند و روزی که به سر آنها آمد هیچگاه نمی آمد.
روسیه در دوشنبه مرکزی آماده نمودن حجت‌های مجرون کاری به کشورش را تأسیس می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند وقت رسیده است که تاجیکان باید به کشورهای غربی راه جویند. گزارش داریم در برای یک ساکن شهر کلوب که با شاگردانش با زبان دل حرف میزند.
پدرم در رحمت میگم و پدرم همی راه بودکم راستم.
پدری مدینه محمد جونو و یک جوان زن توجی که لط و کوبی بیرحمانه اش در شبکه اجتماعی بحث زیادی رو برانگیخت و تا به رهبریت سطح اولی رسید، امیدوار است پرونده شکنجه دخترش عادلانه تحقیق می شود. امون قرابویف در صحبت با رادیو زودی از جامعه شهروندی ایسوری سپاس کرد که برای پنهان نماندن قضیه سعی کردند. او در پیام ویدیویی که روز 4 نوامبر از روسیه به رادیو آزادی فرستاد گفت از این حادثه و در کما افتادن دخترش دلریز شد.
وقتی من به عکس های می نگرم که در آنها یک زنی جوان و شکوفان تصویر شده است و به عکس های امروزش نگاه می کنم که او در کاما می باشد، شاید هر پدر و مادر احساسی مرا درست درک می کند. با حرف بیان کردن این بسیار مشکل است. حالا خواستی من چی است؟ می خواستم که دخترم دوباره آنگونه شود که در یاد من مانده است، آنگونه که او را دیده بودم و در یادم هست. کاش این فاجعه رخ نمی داد. می خواستم که نبیرم مادر می داشت و هر دویشان پیشم می آمدند و برای تمام عمر اینجا می ماندند. کاش آنها هیچگاه دیگر یک لطفالله را در زندگیشان وان نخورند و روزی که به سر آنها آمد هیچگاه نمی آمد.
مدینه ماماجونوا را که به سبب جنجال خانوادگی ماه آوگوست به حد لاتکوب کرده و آزار دادند که تاکنون در بیمارستان است و به هوش نیامده است. با وجود این، مقامات انتظامی تا همین ماه کسی را به جوابگاری نکشیده بودند. بعد مراجعه جامعه شهروندی به مقامات عالی تاجیکستان از طریق فیسبوک، یک جفت جوان لطفالله و عزیزه دولت و بازداشت شدند و تحقیق پروندهشان ادامه دارد. سبب جنجال را رشک بین زنان جوان و ارتباط مرد با مدینه دونند. روسیه در تاجیکستان مرکزی جلب و آماده‌سازی حجت‌های مجرون کاری به کشورش را تأسیس می‌دهد. در آینده مجرون مهنتی قبل از سفر به روسیه در دوشنبه می‌توانند پتنت و حجت‌های دیگری ضروری برای کار و زندگی را دریافت کنند. همزمان آنها امکانیت خواهند داشت که معاش می‌گرفته‌اشان را دقیق و سندگذاری نمایند. اما چرا تنها مهاجرت به روسیه؟ اسکندر فیروز و شهلای عبدالله به این سوال پاسخ جستند.
یکی از مردی کاربازورهای پایتخت تاجیکستان معمولا سفر مهاجران کاری به روسیه از جمع آوری مبلغ برای بلیت از کار در این بازار شروع می شود. ولی تنها خرید بلیت مشکل اساسی برای مهاجران آینده نیست. آنها مجبورند در روسیه جای کار و زندگی و امکانی تهیه اسناد اجازه کار و اقامت را پیدا کنند.
میگه می رای با اوجه را میگه خیبی اینا کار آیان میگه بیا کار آی می رای در اوجه دیگه نمود کار آی. ایجا میگه بیو پاتین ماتین تامه کنم این اصال تویز میکنم داکمی پاکمی تامه کنم میرای میگوی او کوی دایی میبارا تو جبا نگه که نه داکمی تتانا ایسو بی اویلو کتانا و شایسو مینوس پینوس میکنم میگیری اویلو کت شاشمو با امجا به هیچ کور میکنم.
همکنون روسیه در تاجیکستان مرکزی جلب و آماده‌سازی اسناد مهاجران کاری را تأسیس می‌دهد. مینبعد ساکنان تاجیکستان در دوشنبه با کارفرمایان روس قرارداد امضا کرده اجازه کار و اقامت در روسیه را پیدا می‌کنند. مقامات روسیه گفتند که از سال 2022 تا 2025 در ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان مرکزهای جلب مهاجران کاری را تأسیس می‌دهد. خوشمندان در این مرکزها می توانند از شرایط مهاجرت به روسیه آگاه شوند و کاردهندگان روس می توانند از میانی آنها افراد صاحب اختصاص را انتخاب نمایند.
آنها اکنون می دانند که به کجا می روند، نزدیک کی می روند، کدام کاربر کار میکنند و قسمایی از نقطه نظری حقوقی اونها میتوانند شرطنامه بندند.
به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه امسال بیش از 2 میلیون شهروند تاجیکستان در ساختارهای خدمات مهاجرت این کشور ثبت نام شدند. بنا به آمار مقامات تاجیک امسال تنها حدود 481 هزار مهاجر کاری تاجیک به روسیه سفر کردند. تحلیلگران میگویند تنها به روسیه و قزاقستان سفر کردن مهاجران کاری کشور را به آنها پایبند میکند.
مشکل ما در اون است که از نقطه نظر قانونگذاری تشکیل کردن چنین فراهم آوردن چنین امکانات های روان کردن مهاجران مهنتی به کشورهای غربی دشوار است، چون در ما قانون در باره اگنتی های خصوصی کار تامین کنی اگنتی های خصوصی شغل اهالی توحل قبول کرده نشده است.
همه سال تقریبا 2 میلیون مهاجر در روسیه اجازت نامه کار میگیرند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای جهان است که اقتصادش سخت پایبندی پولی مهاجران است، پایبندیه که به گفته اقتصادان ها در دراز مدت برای کشور عاقبت های بدی اقتصادی و اجتماعی دارد.
شما برنامه خبری رادیو زجرو تماشا دارید. مقامات توجیک میگویند ویران کردن قایده های حرکت در راه از سوی پیاده گردان به یک مسئله تشویش آور تبدیل یافته، گاهی باعث صدم های نقلوتی مرگوار نیز می شود. برای حل این مشکلات وکیلان پارلمان توجیکستان از طرح قانون جانبداری نمودند که مجازات سخت‌تر را پیش بینی می کند. هرچند نه همه باور دارند که از روی جزا دادن این مشکلات حل خود را می یابد. برادر یوسفی و علیشر ظریفی همین موضوع را پیگیری کردند.
همه روزه ده ها نفر مثل این مرد این قطعه را عبور میکنند و جان خود و دیگران را زیر خطر میگذارند، در حالی که در 20 متر پایان تر چراغکی را و پیاده‌گرد وجود دارد که میتونند بدون مشکل توسط آن گذرند. ویران کردن قایده های حرکت در راه از سوی پیاده‌گردان در همه قطعه های راه های شهر دوشنبه به یک امر معمولی تبدیل شده است. در بسیار موارد این عمل پیاده‌گردان باعث فاجعه ها و کشته شدن آدمان می شود.
در دوم سال جاری در حدود جمهوری 826 هزار عدد ویران کنی قایده های حرکت در راه به قید گرفته شده است که از این 274 هزار عدد آن از طرف پیاده‌گردان صادر گردیدند. آگاهی و جریمه نو چیز به بهتر شدن حالت ریای قایده حرکت در راه از جانب پیاده‌گردان مساعدت نمی‌کند.
جزا برای قایده ویرانکنی راه از طرف پیاده‌گردان تا کنون آگاهی یا جریمه در حجم 7 سومانی و 50 درهم تا 60 سومانی بود. وکیلان پارلمان با وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری حجم جریمه چنین قایده ویرانکنی برای پیاده‌گردان را تا 120 سومانی بالا برد. وکیلان بالا بردن حجم جریمه برای پیاده‌گردان را یکی از راه‌های کاهش دادن نقض قایده‌های حرکت در راه می‌دانند، اما پیاده‌گردان و راننده‌ها در این مورد نظرهای مختلف دارند.
می‌ترسی قرای دراز گذاشتن قینای گذاشتن به خودم
جایی که نمعین نه مقصد نگذارن در خطر می‌مونند و مقصد خودشان و راننده‌ها.
برخی ساکنان بر اینند که نبودن پیاده‌گذر در مسافه‌های طولانی و فعال نبودن چراغک راهنما باعث ویران کردن قایده‌های حرکت در راه از سوی پیاده‌گردان می‌شود. از سوی دیگر به قول آنها بالا بردن حجم جریمه راه حل کم کردن قایده ویران‌کنی در راه نیست، زیرا کارمندان پلیس راه می‌توانند از این سوء استفاده کنند.
هستند البته. مثلا 20 سومه می‌گیره و 60 سومه می‌رود از خط.
نمونش
میره و اکنون ندیدین تو این روزا که اون کسی جریمه کده باشن یا اون کسی بگه که اکم ممکن نیست بجا گذاشتن ندیدین تو این روزا.
سالی گذشته 2020 در پی 1109 صدمه نقلیاتی در راه های تاجیکستان 376 نفر به علاقت رسیده 1263 کس مجروح شدند.
اکنون میرویم به جنوب تاجیکستان. برای راه یافتن به دل انسان ها زبان گویا داشتن شرط نیست. دلیل این گفته ها قهرمان گزارشی نوبتی ماست که با وجود لال بودن تا توانسته است اطرافیانش را با حضورش شد کند و مهمتر از همه هنر خود را برایشان بیاموزاند. محمود جان رحمت‌زاده ما را با روزگار آموزنده ساکن شهر کولوب آشنا
موجوده جبارو با شاگردانش به مکتب رسامی می آید. او زبانی گویا ندارد، اما زبانی همه 20 شاگردش را می داند. 4 نفری آنها مثل خودش به زبانی گویا هستند، اما همه آنها با زبانی رسم و نقاشی حرف می زنند.
میگن که مدام خوله شاگردان بسیار باشند، با سوزای مدام میگن دستشون میتونم.
موجوده با ایما و اشاره از پدری محرومش سپاسگزاری میکند. او را اولین آموزگاری خود میداند. صورتکشی را پدرش برای راهی بیان نمودن اندیشه و افکارش آموزانده بوده است.
یکم کپ شایمون نیستم، روزی مای کسبم. پدرم در احمد میگم و پدرم امیر راه بودکم رسم.
موجوده تا سال 2017 در شعبه معماری شهر کولوب از متخصصان مهم این کارگاه به شمار میرفت. تمامی لایحه های اساسی شهرسازی را با مهارت خاص با دستانش میکشید. اما معاش کم و پیدا شدن برنامه های کامپیوتری نقشه‌کشی او را از این کار دور کرد. اکنون در مؤسسه بچگانه رسامی شهر کولوب آموزگار است. شاگردانش او را دوست میدارند.
من از روی مشریف همسایه همون هست، از اون کم یاد گرفته بودم از اون و ترجمه گبزنی رو از طلبمون ایشه یاد گرفتم.
حالا این سیمفخانه موجوده است، همه نگاره های آن را خودی او و شاگردانش کشیده اند. عکس های را دیدن ممکن است که به گفته موجوده آنها سیاه نویسند و برای تازه نویس کردن آنها رنگ و بار زیادی لازم می شود که او توانی خریدن آنها را ندارد. رهبریت مؤسسه بچگانه رسامی شهر کولوب میگوید که از حساب مکتب برای موجوده کاری نکرده اند. اما در هر چورابینی رهبریت شهر کولوب و بعضی مؤسسه ها به او و شاگردانش کمک میکنند.
در حقیقتا مکتب رسامی بچگانه شهر کولوب یکون دستگیری تا حاضر کرده نتوانست است. ما هم آشکارو بگیم همیشه که دستگیری کرده نتوانست نکه از مقامات حکومت شهر کولوب و حکومت شهر کولوب دستگیری می‌یابد.
موجوده جبارو 47 سال دارد، اما شوهر نکرده است، ولی کودکان را دوست می‌دارد. تلاش می‌کند کودکانی محروم از زبان گویا را پیدا کرده به مکتب رسامی آورد. می‌خواهد آنها زبان تصویر داشته باشند و در آینده عذاب نکشند. هرچند از کاری آموزگاری 500 تومان معاش می‌گیرد، ولی این کار را می‌گوید که از صدق انجام می‌دهد. حالا او با جز رسامی، نقشه‌کشی و آموزگاری کاری چهوری هم انجام می‌دهد. او می‌گوید که در اول کارش قدر نمی‌شد، اکنون حس می‌کند که هنرش قدردانی می‌شود و از این حساب زندگیش را می‌چرخاند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کولوب.
و یک خبر دیگر هم داریم. دادگاه در شهر چیمکنت قزاقستان زنی را که یکی از شرکت‌های محلی را رهبری می‌کند برای قاچاق گاز مایع به تاجیکستان و ازبکستان مجازات کرده است. بنا به اطلاع رسانه‌های قزاقستان تفتیشات معین کرده است که این زن 2 سال اخیر گاز مایع را بدون سند از شخصان معین نشده خریداری کرده به کشورهای همسایه انتقال می‌داده است. گفته می‌شود او بیش از 966 تن گاز را با مبلغ 340,000 دلار با ازبکستان و تاجیکستان غیر قانونی صادر کرده است. زن قزاق هنگامی گذراندن گاز از مرز و کارمندان گمرک سندهای تقلبی نشان میداده است. رندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. فراموش نکنید فردا همه شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز بها دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سازمان جهانی تندرستی هشدار داد که افزایش شماره گرفتاران کرونا‌ویروس در اروپا باعث تشویش جدی است. هانس کلیوگ رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا روز 4 نوامبر در نشست خبری گفت وضع را نمود دلتا کرونا‌ویروس بدتر میکند و افزود اگر وضع چنین ادامه یابد طبق یک پیشگویی باوربخش احتمال تا ماه فوریه سال آینده 500,000 نفر دیگر قربانی کووید 19 بشوند. در همین حال روسیه و اوکراین آمار بلندترین سرایت و تلفات از بیماری همگی را اعلان کردند. مقامات روسیه گفتند که روز 4 نوامبر در آن کشور مرگ تقریبا 1200 کس از کرونا ویروس ثبت شده، بیش از 40,000 نفر از جمله تقریبا 6,500 کس در مسکو بیمار شدند. این وضع در حالی است که در روسیه هفته غیر کاری اعلان کرده یک قطار محدودیت ها جاری نمودند. وزارت تندرستی اوکراین خبر داد که کرونا ویروس در 24 ساعت اخیر به بیش از 27,000 کس سرایت کرده است. شماره عمومی مبتلایان کرونا ویروس در آن کشور به بیش از 3,000,000 نفر رسید. دادگاهی در شهر چیمکنت قزاقستان یک زن را که یکی از شرکت‌های محلی را رهبری می‌کند برای قاچاق گاز مایع به تاجیکستان و ازبکستان جزا داده است. بنا به اطلاع رسانه‌های قزاقستان تفتیشات معین کرده است که این زن در سال‌های 2020 و 2021 گاز مایع را بدون حجت یا سند به کشورهای همسایه فرستاده است. گفته می‌شود که او بیش از 966 تن گاز را به مبلغ بیش از 340,000 دلار به ازبکستان و تاجیکستان غیر قانونی صادرات کرده است. مقامات میگن که زن قزاقستانی هنگامی گذراندن گاز از سرحد به کارمندان گمرک سندهای تقلبی نشان میداد. موقع او و وکیل دفاعش معلوم نیست. دادگاه گمانبر را 10,000 دلار جریمه بسته و پرداخت مبلغ برابر به ارزش مالهای قاچاق شده وظیفه دار نموده است. مسئولان یک نشریه هلندی میگویند که روسیه همکاری آنها را که از سال 2015 در این کشور کار و زندگی میکرد اخراج یا که بیرون نموده است. این حادثه دومی از روسیه راندن خبرنگاران خارجی در ماهای آخر میباشد. روزنامه دی ولکسکرانت روز 3 نوامبر در گزارش نوشت که اجازتنامه بودوباش خبرنگار تام وینیک در روسیه 2 روز پیش به دلیل آنچه مقامات آن کشور قانون شکنی ماموری خواندند بیکار کرده شد. به نوشته روزنامه مقامات روسیه به تام وینیک دستور دادند که دوام 3 روز روسیه را ترک کند و تا ماه ینوری سال 2025 حق درآمدن به قلمرو این کشور را ندارد. وزارت کارهای داخلی روسیه تصمیم خود را درباره اخراج این خبرنگار شرح داده است. به باور مسئول وزارت امور داخلی روسیه تام وینیک در 2 مورد قاعده های بودباش را پایمال کرده است. وزارت کارهای خارجی هلند از تصمیم مقامات روسیه ابراز تأسف کرد. یک مفتش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که ضربه موشکی هواپیمای بی‌سرنشین این کشور که در افغانستان یک خانواده بی‌گناه را کشت خطای فاجعه‌بار بود، ولی هنگام ضربه هیچ قانون پایمال نشد. در حمله مذکور در روز 29 آوگوست امسال، روزهای آخرین برآمدن نیروهای آمریکا از افغانستان، زیمورای احمدی کارمندی سابقه‌دار یک مؤسسه امدادی آمریکا و 9 عضو عائله از جمله 7 کودک کشته شدند. ژنرال سمی سعید مفتش وزارت دفاع آمریکا که فاجعه را تحقیق میکرد روز 3 نوامبر سبب فاجعه را خطاهای اجرا، ارتباط نادرست و پیشبینی های غلط نامید. ژنرال سمی سعید در پنتاگون به خبرنگاران گفت شخصانی که در تحریزی و اجرای عملیات نقش داشتند واقعا باور داشتند که هدفی ضروری را نشان گرفتند، اما به قول او 8 ساعتی آمادگی برای ضربه به ماشین متاسفانه نادرست بوده است. استیون کوان یکی از مؤسسان سازمان امدادی تربیه و تغذیه بین المللی که زیمورای احمدی در آن کار میکرد گفت که نتیجه های تحقیق مایوس کننده و ناصحیح است. ایران تصمیم دارد که روز 29 نوامبر امسال در وین مرکزی آستریا گفتگوها را با کشورهای ابرقدرت در مورد سازش برنامه هسته‌ای تهران شروع کند. سنه دور نوی گفتگوها با هماهنگساز اتحاد اروپا اندریک مور تلفنی موافقه شده است. در این باره علی باقری یک مسئول وزارت کارهای خارجی ایران خبر داد. مقامات اتحاد اروپا گفتند که در مذاکرات با ایران تحت رئیسی موری نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه شرکت می‌کنند. علی باقری در توییتر نوشت که ما با گفتگوها با هدف بیکار کردن تحریم‌های غیر انسانی راضی شدیم. رسانه‌ها نوشتند که منظور دیپلمات ایرانی تحریم‌هایی است که بعد بیرون شدن واشنگتن از سازش هسته‌ای در سال 2018 آمریکا نسبت ایران جاری کرد. غرب ایران را به آماده کردن سلاح هسته‌ای گمان بر می‌داند، ولی تهران این ادعا را بارها انکار کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در تاجیکستان شماره عمومی مالیات یا انداز از 10 به 7 نمود کاهش داده شد. مقامات این تغییرات را یکی از سبکی‌ها در طرح نوی کدکس انداز می‌گویند. سال‌ها باز نظام اندازبندی تاجیکستان را به خاطر سرباری زیاد داشتن برای صاحبکاران تنقید می‌کنند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. یک نوگانی که می‌تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبر خوش باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی می‌باشد. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش با بودجه مالیات حفظ اجتماعی می‌دادند. در کدکس نو معیار آن 20% پیش‌بینی شده است. فیض‌الدین قوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 3 نوامبر ضمن معرفی طرح کدکس انداز در تقریر نو در پارلمان گفت در طرح نو همچنین معیار انداز از ارزش اضافه شده از 18% تا 15%، انداز از شخصانی حقوقی از 23% تا 20%، انداز از شخصانی واقعی 1% کم شده است.
با راه خارج نمودن انداز از استفاده برندگان راهوی افتومبیلگر و متحد نمودن اندازهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این معیار انداز از درآمد شخصانی واقعی از جای کاری اساسی از 13% تا 12%
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان ضمن بحث این موضوع پیشنهاد کرد که مسئله برخی کارخانه‌های بزرگی که از امتیازهای اندازی برخوردارند بررسی شود. وی مشخصاً از کارخانه نام نبرده اما تاکید کرد که با توجه به وضع اقتصادی و قسمتی درآمد بودجه امتیاز بعضی از چنین کارخانه‌ها برداشته شود.
ما در سال‌های پیشین یک چند کارخانه و شرکت‌ها را از اندازه‌بندی پرداخت آزاد کردیم. خب اونا هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستن. یک چند سال پیش کووید نبود و دولت اقتدار داشت، میتونست مثلا یک لطف و مرحمت نسبت استحصال کنندگان و دیگر شرکت ها خب ابراز کنند، شرایط دید. و امروز خوب میشد که وزارت مالیه انامین روی خط را یک بار دیگر بررسی میکردند که امکان دارد که ما بعضی از این امتیازها را بیکار کنیم برای بعضی کارخانه ها.
بر پایه طرح نو انداز از استفاده برندگان واسطه های نقلیات با انداز از مال و ملک یکجا کرده شد و انداز اکسیز از خدمت رسانی های واسطه های الکترونی از 5% قبلی به 7% افزایش یافت. وکیلان پارلمانی بدون بحث های جدی این طرح را قبول کردند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز پس از قبول کدکس نو از صحبت به خبرنگاران خودداری کرد. کدکس اندازی که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدف تنقید صاحب کاران گشته، سال از سال ضروریت اصلاح آن را به میان آورده بود. از جمله در تحقیق اندازبندی در سال 2019 که 190 کشور را فرا گرفته بود، تاجیکستان به 10 گانه کشورهای دارای بلندترین سرباری مالیات وارد شد. حجم عمومی انداز 67.3% را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشاندادی میانه اندازها در آسیای مرکزی و اروپای شرقی که 32.8% است دو برابر بیشتر میباشد. دعوت‌ها به کاهش انداز یا مالیات سال‌ها باز در تاجیکستان صدا می‌دهد. مقامات می‌گویند امکانی بسیار کم کردن انداز وجود ندارد چون بودجه کشور با کمبود پولی روبرو می‌شود. حدود 70% بودجه تاجیکستان از حساب انداز پر می‌شود. در سال‌های صاحب استقلالی در تاجیکستان 3 بار کدکس انداز عوض شد، اما با گفته اقتصاددان‌ها هیچ یکی از این قانون‌ها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآوردند. نظری که مقامات به آن راضی نیستند و می‌گویند به صاحبکاران سبکی‌های زیاد دادند.
We're all.
می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که در حال حاضر روند ثبت معلمان مکتب‌های دخترانه و پسرانه در افغانستان را آغاز کرده است و می‌خواهد که هر چه زودتر معاش‌های آنها را به طور مستقیم و بی مداخله طالبان بپردازد. این در حالی است که جامعه جهانی کمک‌های خود را به حکومت طالبان قطع کرده است. رئیس بخش تعلیمی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با فرستادن یک پیام به خبرگزاری ریترز گفته است که این سازمان معاش‌های معلمان را به طور مستقیم به آنها می‌پردازد بدون آنکه به مقامات سپرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. معلمان افغانستان دوام ماهای اخیر بارها از طالبان خواستند که مشکلات آنها را درک و هر چه زودتر حل کند. برخی معلمان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر معاش معلمان پرداخت نشود، مکتب‌های دخترانه که تا صنف ششم باز است نیز بسته می‌شود. مسئول بخش تعلیمی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان به این نظر است که بهترین راه حمایت از تحصیل دختران این است که از مکتب‌ها و معلمان آنها پشتیبانی مالی صورت بگیرد. وی میگوید نهادهای کمک رسان باید نگذارند که کودکان افغانستان از آموزش محروم شوند. معلمان در افغانستان از 4 ماه به این طرف معاش نگرفتند. پس از به قدرت رسیدن طالبان خدمات عمومی به خصوص در بخش‌های تندرستی و معارف به بحران روبرو شد. بسیاری از کشورها کمک‌های بشری خود را به افغانستان قطع کردند. از سوی دیگر میلیاردها دلار بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا و اروپا نگهداری می‌شد بلاک شده است. طالبان مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف 6 را به استثنای کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان در دیگر ولایت‌های افغانستان بستند. در همین حال یک مسئول حکومت طالبان هفته جاری به ریترز گفته است که تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران ادامه دارد و به‌زودی یک خبر خوش نشر خواهد شد. وحید الله هاشمی مسئول برنامه‌های خارجی و کمک‌ها در وزارت معارف حکومت طالبان می‌گوید درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه با شماری از مؤسسه‌های بین‌المللی به خصوص یونیسف کار می‌کنیم تا یک راه حل بهتر پیدا شود. گروه طالبان روز 15 آوگوست امسال پس از فرار پرزیدنت وقت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. با وجود تلاش‌های طالبان و حامیان خارجی‌شان هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روسیه در تاجیکستان مرکز جلب و آماده‌سازی اسناد مهاجران کاری به کشورش را تأسیس می‌دهد. از این بابت ساکنان تاجیکستان هنوز در دوشنبه می‌توانند با کارفرمایان روس قرارداد کاری امضا کرده اجازه کار و اقامت در روسیه را پیدا کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. مسکو تلاش‌های نوی را برای تنظیم مهاجرت از تاجیکستان به روسیه برای کار و درآمد راه اندازی کرده نیست. چنین تلاش‌ها تا حال نیست بودند، ولی برنامه نوی حکومت روسیه نشان می‌دهد که آنها نتیجه کافی ندادند. بنابر آن مقامات روسیه گفتند که در سال‌های 2022 تا سال 2025 در ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان مرکزهای جلب مهاجران کاری را تأسیس می‌دهد. خوشمند دون در این مرکز ها می توانند از شرایط مهاجرت به روسیه آگاه شوند و کاردهندگان روس توانند از میان آنها افراد صاحب اختصاص را انتخاب نمایند. جزئیات این برنامه را معاون وزیر رشد اقتصادی روسیه دمیتری ولوچ در گفتگو با خبرنگاران شرح داده است. این خبر در تاجیکستان جلب توجه کرد. از جمله رحمان اولماسوف یکی از دانندگان روندهای مهاجرت می گوید از این بابت مهاجر کاری تاجیک همه حجت‌های ضروری برای کار و زندگی در روسیه را در خود دوشنبه تهیه کرده از معاش می‌گرفته و شرایط زندگیش در آن کشور آگاهی پیدا می‌کند.
اگر مهاجری که از تاجیکستان یک بار برای پتینگری می‌رفت به روسیه وقت زیاد طلب می‌کند، بعد پول زیاد طلب میکند، چونکه در اونجا در یک روز این مسئله حل خود رو نمییابد، چند وقتو میگذرد.
خود مهاجران کاری تاجیک که قصد سفر به روسیه رو دارند از امکان باز شدن مرکز آماده سازی مهاجران استقبال میکنند، زیرا به گفته انور سمدوف ساکن 30 ساله از نایه واسه ولایت خطلان ضمن کفالت دهی ساختارهای دولتی میشود به قراردادهای شرکت کارفرما اعتماد کرد.
ای رای میگوی او کوی دایی میبرد تو جوان میگه که نه داکیمی تیتان آیسو بیویلو کتان و شایسو.
ولی از سوی دیگر به گفته وی وقتی وارد روسیه میشوی و دقیق نمیدونی که در کجا و چی شرایطی کار میکنی، امکان دارد مورد توجه ساختارهای انتظامی روسیه قرار بگیری. عمدتاً در چنین حالت آنها مهاجران را برای مدت به شرط وارد نشدن به قلمرو کشور خود اخراج میکنند. در همین حال اخیراً وزارت کارهای داخلی روسیه در سامانه رسمی خود خبر داده است که در 9 ماه سال جاری 2,525,000 شهروند تاجیکستان در ساختارهای خدمات مهاجرت این کشور برای دریافت پروانه کار ثبت نام شدند. همزمان گفته شده است که تا حال بیش از 1.5 میلیون نفر از این تعداد مهاجران کاری تاجیک ثبت نام خود را بیکار کردند. مقامات تاجیک ادعا دارند که در سال جاری تنها حدود 481,000 مهاجر کاری تاجیک به روسیه سفر کردند. صاحب نظران هم چنین از وجود حدود 800,000 ادبای تاجیک با شناسنامه های روسیه نیز اظهار نظر میکنند. رحمان الماسف کارشناس مسائل مهاجرت تاجیک میگوید که تجربه چند ساله نشان میدهد که نه تاجیکستان و نه روسیه در مورد آمار مهاجران کاری اطلاع دقیق نمیدهند. دوشنبه تلاش میکند شماره مهاجران کاری خود را کم و نمود کند، اما روسیه در نوبت خود همه وارد شده ها به قلمروش را مهاجر کاری عنوان میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سنه برگزاری مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان در استانبول ترکیه معلوم شد. در مسابقه جودا باکو گرند سلم 2021 در آذربایجان 6 پهلوان تاجیک شرکت می‌ورزد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان از 4 تا 19 دکبر سال روان در شهر استانبول ترکیه برگزار میشود. خبر میدهد ایبا سازمان بین المللی بوکس هوسکاری. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می‌گیرند. به برندگان مدال های نقره 50,000 و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. اولین مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان 20 سال مقدم در شهر اسکرنتون ایالات متحده آمریکا برپا گردیده بود. بعدن شهرهای انتالیا ترکیه، پادولسک روسیه، دهلی هندوستان، دو مرتبه نینبای چین، بریستون بربادوس، سینهوانداو چین، جیجوی کره جنوبی، استانه قزاقستان و اولان اوده روسیه میزبان مسابقه جهانی بودند. زمنان یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونا چوریوا سال 2012 در شهر سینهوانداو چین به دست آورده است. امسال دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و بشای رزول قینر و در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که ماه می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد مدال های برنجی گرفتند. شای رزول قینر و برادیوی آزادی گفت
در چمپیونات آسیا در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم و وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
به غیر از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و شایره زلقینر و با جایزه پولی به مبلغ 2,500 دلار سرفراز گردیدند. خبری دیگر، در مسابقه جودا باکو گرند سلم 2021 که از 5 تا 7 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود، 6 پهلوان تاجیک شرکت می ورزد. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودا، در مسابقه شرکت حدود 200 ورزشکار از 30 کشور در نظر است. رقابت ها از روی 14 درجه وزن ها 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. تاجیکستان را در این مسابقه انعنوی بین المللی محمد رحیم سرخانف، خوشبخت ایدیف، حق نظر نظرف، امیرجان نسیم جان، جهانگیر مجیدف و تیمور رحیمف در سبقت مردان نمایندگی می کنند. با غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال جایزه های مالی سپرده می شود. برای جای اول 5,000 یورو، برای جای دوم 3,000 یورو و برای جای های سوم 1,500 یورویی مقرر شده است. یادآور می شوم تاجیکستان را 2 سال پیش در باکو گرند سلم دو ورزشکار سامان محمد بیکف و کامران شاهی استاپیریان نمایندگی کرده بودند. سامان در وزن 73 کیلو و کامران شاه در وزن 90 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند.
Aşık ey, ruhi kuşu değil, mas سوی گرم تیرماهی 92 باغ جانوران شهر پراگ پایتخت جمهوری چخ پر از تماشابین است. شنونده عزیز را من خیرامان بقازاده برای شنیدن یک روز جانوران باغ معروف جمهوری چخ دعوت میکنم. روز شنبه 30 اکتبر نزدیک 5,500 نفر کودکان و کلانسالان در یک وقت به تماشای صدها نمو جانوران نادر باغ معروف رفته بودند. بعدی با سبب پاندمی بیش از یک سال بسته بودن درهای باغ، بهار امسال آن تدریجا باز شد. در اول قرار شد که در یک وقت تنها 20% شمار یک روزه تماشابینان را راه دهند، ولی تا تیر ماه محدودیت ها قریب پورا برداشته شدند. حالا تنها برای وارد شدن به خانه های زمستانه جانوران شمار محدود تماشابینان با نقاب طبی اجازه دارند. ولی جانوران نه پروای پاندمی دارند و نه از تماشابین میهراسند. مثلا در قسمت پایانی باغ در یک میدان نو سبز خانه نو کنگورو ساختند. در یک تجربه کم سابقه حالا تماشابینان هم میتوانند در یک وقت در این میدان بر هوای بسته شده با پنجره های باریک بی‌ممانعت در نزد آیله چهار نفره استرالیایی ها باشند. همسران کنگورو و دو کنگورو زاده هایشان ظاهراً بعد خوراک نصف روزی بیخوشانه در کنار هم یازیده بودند و هیچ پروایی از مردم تماشابین و هم در نزد آنها قرار داشتن انسان ها نداشتند. باغ جانوران پراگ چندین نمود مرغخانه دارد و وابسته به طبیعت و خلق و خویشان هر نمود پرنده ها جدا از هم نگهداری می شوند. پرنده های بزرگی مثل ترنه و لک‌لک در میدانی وسیع گردش می کنند. همجنسان خردشان در خانه های خردتر. هوای باغ آن روز گرم و فارم بود و مرغ قاشق دهان که رنگ سفید و گلابی رنگ زیبا داشته قناتی بلند و وسیع دارد در کلچه با آبازی مشغول شد. اولادهای او از فلوریده افتابی هند و در خانه امروزش اروپای شرقی ظاهرن از گرمی نادیری پایان تیرما به خوبی استفاده میکرد. بعدی آبازی با نولی بزرگ قاشق مانندش در هر یک پری بدنش رو خوش کرده بالهایش رو پر رکشاده باد میداد. در باغ جانوران پراگ یک جانوری درنده دیگری خانه کرده است. نامش را دانشمندان شیطانی تسمنی گذاشتند که ظاهراً اشاره به سیما و طبیعتش است. این جانوری در شکل سگ مانند اول در زیر نورهای آفتاب در روی سنگ دراز کشیده بود، ولی ناگهان به داخل علفزار در آمده با یک همزیست دیگرش جنجال کرد. تماشابینان این صحنه گفتند واقعاً هم لایق نامش بوده است. اکثر جانوران مثل فلامینگو و جیره و خوک همانا در هوای تازه گردش می‌کردند، ولی خاندان سرجمعیت فیل و زرافه ها را علکی به خانه های زمستانه اشان جای دادند. فیل های آسیایی یک افتخاری دیگری باغ جانوران پراگ هستند. اولین فیل های آسیایی به این باغ هنوز سال 1933 آورده شدند و از آن زمان اینجا چندین نسل نو بزرگ شده است. وقتی خوراک نصف روزی زن و شوهر فیل دو فیل بچه ظاهراً 4 ساله اشان را به رستوران آوردند. پشمی نرم روی بدن فیل بچه ها هنوز نریخته است. منوی امروزه کاهی خوشمزه است که در بلندی دسترس به خرطوم آویخته شده است. والدان نخست کاه را از داخل خلطه شکاف کشیده می گیرند و کاهی ریخته را از زمین فرزندانشان چیده می خورند. مثل آنها زرافه های افریقایی با صلابت هم در داخل خانه های بلند زمستانهشان گردش می کنند. خوراک آنها به نظر ساده تر می نماید. یک شاخی درختی که آن را همسران زرافه ها با یاری زبانی درازشان کنده می خورند. باغ جانوران شهر پراگ یکی از دستاوردهای بسیار مهم جمهوری چک است. ضمناً تقریباً در هر یک شهر این کشور باغ جانوران جداگانه عمل می کند و هر یک این مکان در برابر مکان تفریح و دلخوشی مؤسسه علمی هم می باشد که با افزایش سرشماری جانوران مشغول است. یک راهش از طریق تبادل جانوران نادر با باغ‌های کشورهای دیگر است. مثلا سال 2018 به باغ جانوران شهر لوبوکا ندولتاو مادخیر سیرو با نام گول از تاجیکستان آوردند که بعد ازدواجش با خرس همجنسی دیگرش نسل به دنیا آورد. اسم خرسکه که بعد کوچ دادن مادرش از باغ جانوران دوشنبه در جمهوری چخ تولد شد با کمک خوانندگان وبسایت رادیوی آزادی انتخاب گردید. از میان ده ها نام تاجیکی پیشنهادی خوانندگان وبسایت آزادی، پرستاران خرسک محض اسم علمی نخون سفید را خوشپذیرفتند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. مرحله نهایی مسابقه با اشتراک 16 دسته بهترین قاره سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقه انتخابی گروهی بی که از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه دایر گردید، با دسته های لبنان با حساب 1-0، نپال با حساب 6-0 غلبه کرده، از تیم ایران با حساب 2-3 شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. تیم ایران مقام اول را کسب نمود. مهدی مهدی‌بکیا سرمربی تیم منتخب المپی ایران بعد انجام بازی مقابل منتخب تاجیکستان چنین گفت:
نیمه اول فوتبال خیلی زیبایی بود با 5 گل، هر دو تیم خیلی خوب فوتبال بازی کردن و طبیعی بود که ما نیمه دوم بخوایم بازی رو حفظ کنیم و همین کارم کردیم. یه مقدار عقب اومده بودیم، تیم تاجیکستان خیلی فشار آورد دروازه ما، با تعجبی که ده نفرم شدیم کارم خیلی سخت شد، ولی من خیلی خوشحالم که ما تونستیم با 9 امتیاز از این گروه صعود کنیم. فوتبال تاجیکستان هم تبریک بگم، تیم خیلی خوبی بود، واقعا تیم با برنامه‌ای بود.
مبین ارگاشف سرمربی منتخب المپی تاجیکستان از بخت دستش به تیم ایران اظهار نگرانی کرده گفت:
چنان که انتظار بودیم بازی خیلی دشوار بود. لحظه های خوبی گلزنی داشتیم ولی متاسفانه از آنها استفاده کردن نتوانستیم. با مخلصان و با بچه ها که تمام قوهشان را صرف کردن تشکر میگویم، و اما مهارتشان در سطح ضروری نبود که با چنین دسته پرقوت با مثل ایران مقابلت نشان بدهیم.
مسئول دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان در فدراسیون فوتبال کشور انور شاه میرزایف از آن اظهار خوشحالی کرد که فوتبال بازان جوانی تاجیک برای اولین بار به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتند.
11 نفر بازیکنمون اینا بچه‌ای که از 20 سال خرد هستن، یعنی که اونها آینده ممکن با خوبتر نصر بی خطا بازی کنن و توپ رو تستر با قسمی پیش برتویان.
دسته های منتخب جوانان تا 23 ساله قاره در مرحله انتخابی جام آسیا 2022 در 11 گروه بازی کردند. طبق نظامنامه غالبان گروه ها و 4 دسته بهترین جای های دومی گروه ها به حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 مشرف شدند. به این ترتیب دسته های منتخب المپی قطر از گروه A، ایران از گروه B، عراق از گروه C، کویت از گروه D، امارات متحده عرب از گروه E، اردن از گروه F، استرالیا از گروه G، کره جنوبی از گروه H، ویتنام از گروه I، مالزی از گروه J و ژاپن از گروه K همچون غالبان گروه ها به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راحت گرفتند. دسته های منتخب تایلند از گروه J، عربستان سعودی از گروه D، ترکمنستان از گروه F و تاجیکستان از گروه B که در بین دسته های جای های دوم گروه ها نشانداد های بهترین داشتند، حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 را پیدا کردند. منتخب ازبکستان به جام آسیا 2022 به حیث میزبان راحت گرفته است. بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در شهر بلگراد سربیا روز 1 نوامبر در دور 8 نهایی شکست خوردند. بهادر عثمانوف که در نخستین رقابتش در وزن 63.5 کیلو ایلیا شاکیروی روسیگی را مغلوب کرد، در دور 8 نهایی از سامچای وانگسوبن تایلندی شکست خورد. شباس نعمت‌اللهیف که در وزن 80 کیلو در دور اول بر نماینده آلمان و در دور دوم بر رقیبش از سیرالیون غالب آمد، در دور هشتک نهایی از کیلان کسیدی ایرلندی ناکام شد. همین طریق همه هشت مشزنی تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال و جایزه های مالی مسابقه محروم شدند. یادآور می شوم قبلا خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو، عبدالرحمن یعقوبوف در وزن 60 کیلو، سید اکرام امانوف در وزن 67 کیلو، عبدالملک بولتایف در وزن 75 کیلو، پرویز کریموف در وزن 92 کیلو و جهان قربانوف در وزن بیش از 92 کیلو شکست خورده بودند. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان مردان در بلگراد سربیا تا روز 6 نوامبر ادامه خواهد کرد. در قهرمانی جهان بیش از 500 ورزشکار از 88 کشور شرکت دارند و آنها از روی 13 وزن رقابت میکنند. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2 میلیون و 600 هزار دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل میدهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100 هزار دلار میشوند. با برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و با صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میان مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونوسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی که روزهای 28 و 29 اکتبر در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار شد، 3 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 150 ورزشکار از 36 کشور از روی اصولهای آزاد و کلاسیکی رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 18 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 3 نفر مهراج ربیف در وزن 57 کیلو، کرامت الله قربانوف در وزن 62 کیلو و بهروز گل محمدزاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. لایق رجب و 30 ساله ورزشکار شناخته تاجیک در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا PFL در وزن سبک از روش منفیوی 29 ساله برزیلی شکست خورد و از $1 میلیون محروم گشت. سبقت مذکور شب 28 اکتبر در هالیوود امریکا دایر گردید. مسابقه 5 راوند دوام کرد و در آخر همه داوران یک دلانه غلبه را براوش منفی دادند. این غلبه 15 رزمکاری برزیلی در سبقت محاربه های آمیخته به شمار می رود و 4 بار مغلوب شده است. راوش منفیو با شکست دادن ورزشگری تاجیک صاحب کمربندی PFL و $1 میلیون شد. لایق رجبوف بعدی باخت در مراجعتی از مخلصانش عذر پرسید که نتوانست انتظاری آنها را برآورده کند. وی گفت که در جریان مسابقه بدنش درست کار نکرد و نفس کشیش مشکل بود.
این محاربه رو من باختم، نتوانستم مردم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم. البته میخواستم از همه آنها بخشش پرسم که خانه کردن نتوانستم.
ضمناً این بار دویم است که لایق رجبوف به فینالی این مسابقه پرنفوذ راه می‌یابد. سال 2019 او در فینال در 5 راوندی 5 دقیقه‌ای از نتان شولپ ورزشکری برزیلی مغلوب شده بود. لایق رجبوف که قدش 1.75 متر، وزنش 70 کیلوگرم است، 20 رقابت انجام داده 15 دفعه دست بالا شده است و در چهار قوازمایی شکست خورده و یکی را مساوی کرده است. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم 2021 که از 5 تا 7 نوامبر در آذربایجان برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه جهانی اشتراک بیش از 200 ورزشکار از 31 کشور در نظر است. در این مسابقه تاجیکستان را 6 گوشتگیر محمد رحیم سرخانوف در وزن 73 کیلو، حق نظر نظرف و خوشفخت ایدیف هر دو در وزن 81 کیلو، جهانگیر مجیدف و امیرجان نسیمجان هر دو در وزن 90 کیلو و تیمور رحیمف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان میان مردان و زنان که از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار شد با پیروزی شطرنج بازان دوشنبهگی جمشید ایسایف و مطربه حاتمی خاتمه یافت. در مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان 52 شطرنج باز 35 مرد و 17 زن از ولایت های سغدوختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی تابع جمهوری و پایتخت کشور شرکت داشتند. در سبقه مردان استاد بین المللی جمشید ایسایف غالب آمد و با مدال طلا سرفراز گشت. انور یونسف از ولایت ختلان برای جای دوم با مدال نقره و احمد افضلزاده از ولایت سوخت برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقه زنان مطربه حاتمی مقام اول را کسب نموده برنده مدال طلا گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی اشتراک کردم، بعد در مسابقه های آسیا جهانی المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
شطرنج بازان رخشان از سعید و از ولایت سوخت مدال نقره و امینه مصحب و از شهر دوشنبه مدال برنجی گرفتند. دسته سارا کمپانیه دوشنبه بار سوم غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان شد. این دسته که در بازی پنجم و خاتمه‌ای سلسله نهایی تیم سپری شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد، غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان در موسم سال 2021 گردید. از این پیش باشگاه دوشنبهگی سالهای 2018 و 2019 با مدالهای طلای لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان مکافاتانیده شده بود. از روی نتیجه گیری موسم امساله دسته سپری خوجند با مدالهای نقره سرفراز گردید. مدالهای برنجی به دسته پایتخت دوشنبه سپرده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز زلیخا کوچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کز زلیخا کوچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو.